لحظاتتون سرشار از آرامش باشه همراهان گرانقدر. شما رادیو نمایش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اما دوستان، در این لحظه که به ساعت 21 میرسیم، دعوت میکنم شنونده جادوی سیاه باشید به مدت 51 دقیقه.
هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست ها که از کابوس می گریختن.
جادوی سیاه.
به نام خدا.
سلام.
در مجموعه برنامه‌های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره‌های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
در حالی که یهودیان در اروپا تحت فشار بودند، اقوامشان در هالیوود فیلم‌های وطن پرستانه می‌ساختند تا به شکست هیتلر توسط متفقین کمک کنند.
جک وارنر به واقع باور داشت که فیلم‌هایش به پیروزی در جنگ کمک کرده. او علاقه داشت به این مطلب اشاره کند که از ترکیبات شیمیایی نوار فیلم برای تولید گلوله استفاده شده است.
آقای وارنر که در زمینه صنعت سینما تجربه دارند، با الهام از انگیزه های وطن پرستانه و به ابتکار خود استفاده از فیلم‌های سینمایی را در تأثیرگذاری مثبت در جنگ به نیروهای نظامی ایالات متحده ارائه دادند.
به رغم ظاهر امر، رویدادها به زودی نشان داد که صهیونیست‌های هالیوود هنوز مهاجرانی وحشت آفرین هستند که خواهان پذیرش از سوی آمریکای سفید پوستند.
نیل گابلر، نویسنده و منتقد:
برای یهودیان هالیوود فوق‌العاده بود. اونا یه مشت یهودی بودند که در تمام زندگی به دنبال مشروعیت بودند و اینکه برای آمریکا قابل پذیرش باشند، و بالاخره جنگ جهانی دوم این فرصت رو در اختیارشون گذاشت که رسماً پذیرفته بشند و حالا وطن پرستان واقعی به حساب می اومدن.
میتونی با MGM تماس بگیری تا پخش کارهای جدیدشون رو متوقف کنن؟
البته.
در مورد کاری گرانت بهمون اطمینان دادن اواخر امروز تو پارامونت با دیک پاول و کولبرت قرار دارن.
خیلی خوبه. برام بوایه و ادوین کاستانا رو بگیر.
بله، میتونی؟ موردای اولویت‌دارمون همین الان رسیدن. 16 میفرستیمش.
عالیه.
از امروز صنایع سینمایی تمام آثار جدید خود را بدون دریافت پول برای بخش سینمایی وزارت دفاع آمریکا به نمایش خواهد گذاشت.
پروفسور لیز فریدمن، نویسنده و مورخ:
در اون دوران فیلم ابزار تبلیغاتی بسیار قدرتمندی بود. برای سربازا اردوگاه‌های درست می‌کردن که توش 24 ساعت فیلم نمایش داده می‌شد، چون به سربازا برای اون چه به خاطرش می‌جنگیدن انگیزه می‌داد.
این آغاز اتحادی بی سابقه میان واشنگتن و هالیوود بود.
سوگند می‌خوری با وفاداری تابعیت آمریکا رو بپذیری؟
سوگند می‌خورم.
Thank you.
برای نخستین بار دولت پیام هالیوود را تایید می کرد. یک کشور دموکراتیک نمی توانست تنها اقلیت‌ها، مهاجران و فقیران را به جنگ بفرستد تا برای آمریکایی که طردشان کرده بود بجنگند. پس اگر دشمن فاشیست بود، ارتش آمریکا را می بایست سربازان مهربان و خوشرو تشکیل دهند.
می خواهم آزادانه سوال کنید، حتی سوالات شرم‌آور. به من پیشنهاد رای بدین. ما اینجا فقط فرمانده و فرمانبر نیستیم، قراره با هم رفیق باشیم. شما هم از غذای من میخورین، هر جا من بخوابم میخوابین. قبل از هر نبرد در صورت امکان به حرفاتون گوش میکنم. یه جلسه میذاریم، من نقشه و اهداف و توضیح میدم تا هر کدوم از شما بتونین کمک بیشتری به دستیابی به هدف بکنین. بعد از نبرد یه جلسه دیگه میذاریم برای تحلیل و بررسی طرز اجرای عملیات قبلی. ما با هم میجنگیم، تحمل میکنیم و پیروز میشیم.
هرمتز، نویسنده و مورخ.
همه فرصت‌های یکسان و سنگرای مشابه داشتن. اگه به اون فیلم رو نگاه کنین، همیشه یه شخصیت یهودی داره که در ظاهر یهودی نیست، اما اسمش کوهن یا شوارتز و اهل بروکلینه. یه شخصیت سیاه‌پوستم میبینین. ارتش آمریکا در طول جنگ جهانی دوم هرگز یک دست نبود، مگر در هالیوود. اداره اطلاعات جنگ خیلی اصرار داشت اجازه نده دشمن از مشکلات داخلی آمریکا بهره برداری کنه، و در نتیجه فیلمایی رو که تنش‌های نژادی رو نشون میداد نمیخواستن.
سرباز جین فاینگولد از واحد توپخانه قربان.
در این دوران تنها دو فیلم درباره ضدیت با یهود ساخته شد. هر دو فیلم ساخته غیر یهودیان بود. ادوارد دیمیتریک کارگردان.
چون سالی 50-60 فیلم می ساختن، همیشه 4-5 تا رو به خاطر پرستیژ تولید می کردن. می شد بری پیش اونا بگی یه سناریو دارم که ممکنه پولی در نیاره، اما فیلم آبرومندیه، منتقدا خوششون میاد، روشن فکرها استقبال می کنن، و به خاطر ساخت این فیلم کلی اعتبار به دست میارین، چون حرفی برای گفتن داره، و به هر حال می شد یه طوری راضیشون کرد چون تعدادشون زیاد بود. ما می خواستیم آتش متقابل بسازیم که اولین فیلم درباره ضدیت با یهود بود. می دونستیم پولی در نمیاره، میدونستیم کسی حوصله نداره پای موعظه های این چنینی بشینه، و جالب اینه که هیچ کدوم از ما نویسنده تهیه کننده هیچ کدوم یهودی نبودیم.
تامس فینلی در 1848 کشته شد، فقط چون ایرلندی بود و کاتولیک. این اتفاق بارها افتاده، شاید باورش برات دشوار باشه لیروی، اما حقیقت داره. با شب گذشته جوزف ساموئلز کشته میشه چون فقط یهودی بوده. تو تفاوتی میبینی لروی؟ هیچ تفاوتی نمیبینی؟ نفرت همیشه یه شکله، همیشه بی منطقه. یه روز کاتولیکای ایرلندی رو میکشه، روز بعد یهودی ها رو، فرداش پروتستان ها رو، و روز بعد کواکر ها رو. نمیشه جلوش ایستاد. ممکنه کارش بکشه به کشتن مردای کراواتی.
حتما اشتباه شده، چون تو تمام هتل یه اتاق خالی هم نداریم. اما اگه مایلین شاید بتونم بفرستمتون به هتل بروستر نزدیک ایست.
نمیخوام برم بروستر. من یهودیم و شما یهودی را نمیدین، همینه، اینطور نیست؟
من همچین حرفی نزدم.
اگه یهودی را نمیدین اعلام کنین.
صداتونو بالا نبرین آقای گرین، یکم آرومتر صحبت کنین لطفاً.
درسته یا درست نیست؟
آقای گرین من خیلی کار دارم. اگه مایلین تاکسی صدا کنم یا تو بروستر براتون اتاق بگیرم، این کارو میکنم. در غیر این صورت.
در غیر این صورت چی؟
فیلم قرارداد محترمانه محصول شرکت فیلمسازی فاکس قرن بیستم.
قرارداد محترمانه داستان نویسندهی غیر یهودی است با بازیگری گریگوری پک که وانمود می‌کند یهودی است تا بتواند مقاله‌ای درباره ضدیت با یهود در آمریکا بنویسد.
این فیلم نیز ساخته داریل زانوک، یک غیر یهودی است.
پروفسور لس فریدمن، نویسنده و مورخ.
یه صحنه معروف تو فیلمه که بر اساس یه واقعه معروف ساخته شده. زمانی که ظاهراً قولهای یهودی جمع میشن دور هم و میرن سراغ زانوک که داشته فیلم میساخته، بهش میگن حاضریم $1,000,000 بهت بدیم که تمام نسخه های فیلمو از بین ببری، این آتیش به پا میکنه و بسپارش به ما. و زانوک میگه نه و فوراً برمیگرده به دفترش و اون صحنه رو مینویسه.
آقای گرین داره یه مجموعه راجع به ضدیت با یهود مینویسه.
دوباره
نه، برای اولین بار میخوایم موضوع رو حسابی مطرح کنیم.
اشکالی نداره من به عنوان یه دوست قدیمی بگم ایده بدیه. الان خطرناکترین کاری که میتونی بکنی جان.
نه اصلا، ولی چرا ایده خطرناکیه؟
چون بلوای بیشتری به پا میکنه، به این خاطر ولش کن، به روش خودمون اقدام میکنه.
روش سکوت کامل؟
هر اسمی میخوای روش بذار، ولش کن. با نوشتن که از بین نمیره. سالها به خاطرش رنگیدیم و فهمیدیم هرچی کمتر حرف بزنیم بهتره جان.
معلومه.
احتیاجی به نگرانی قولها نبود. قرارداد در راستای ایدئولوژی هالیوود حرکت میکرد.
پروفسور لس فریدمن:
اولین فرض این فیلم اینه که هر کسی میتونه یهودی باشه، حتی بین سایر یهودی ها. من فکر نمیکنم این فرضیه چندان درست باشه. در واقع وقتی میخواد تغییر شخصیت بده، یه دوست خوب به اسم دیو گولدبرگ داره که جان گارفیلد نقششو بازی میکنه. تو آینه نگاه میکنه و میگه موهای تیره، چشمای تیره، درست مثل دیو. بحثی از شخصیت نمیکنه و پذیرفته میشه.
خیلی عالیه فیل.
موضوع فیلم این نیست که باید با یهودی‌ها خوب رفتار کنید، بلکه اینه که باید باهاشون خوب باشین، چون مثل ما هن. هارد یه داستان جالب نوشته، فیلمو به مردم نشون میده. بعد از این کار یکی از افراد گروهش میاد و میگه هارد، فیلمت واقعا تأثیرگذار بود، من خیلی چیزا یاد گرفتم. هارد خوشحال میشه چون فکر میکنه اون مفهوم تسامح رو درک کرده و میپرسه خب چی یاد گرفتی؟ جواب میده یاد گرفتم با یهودی ها خوب باشم، چون ممکنه غیر یهودی عذاب دارن.
گذشتن از خط میان یهودی و غیر یهودی دقیقاً خواسته قولها بود. در حقیقت برخی از صهیونیست های هالیوود بحث یکسانسازی را مطرح می کردند و به عنوان آرمانی آمریکایی از آمیزش خونها حرف می زدند. خواسته آنان خلق موجودی جدید بود که از گذشته خود رهایی یافته است.
امروز اینجا جمع شدیم نه به عنوان کاتولیک، پروتستان یا یهودی. تمام نژادهای باستان در جمع کسانی که اینجا هستن دیده میشه. این کشور خود نتیجه اتحاد میان تمام این نژادهاست. ما به عنوان آمریکایی اینجاییم.
این برنامه ویژه رادیویی با حمایت مالی صنایع فیلمسازی به این منظور شکل گرفت تا به همه ما خاطر نشان کند از چه امتیازات و فرصت‌هایی در این کشور برخورداریم. بیایید شکوه آمریکاییسم را دوباره ستایش کنیم. بزرگترین، آزادترین و شادترین ایزم در تمام جهان.
جی پارنل تامس، رئیس کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس از نیوجرسی، با تشکیل جلسه ویژه دستور تحقیق درباره نفوذ احتمالی کمونیسم در صنایع فیلم هالیوود را صادر کرد. کمیته مسئول خواهد بود اعلام کند آیا اعضای حزب سرخ برای تبلیغات خود توانستند به پرده سینما راه یابند.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. از ساعت 21 تا 22.
اسطوره سرزمین بدون مردم برای مردم بدون سرزمین.
بر اساس این اسطوره، گولدا مایر، صهیونیست با سابقه، در توهین آشکار به شهروندان فلسطینی گفته بود:
خلق فلسطین وجود ندارد. اینطور نیست که ما آمده باشیم که آنها را پشت در بگذاریم و زمینهایشان را از آنان بگیریم. ایشان وجود ندارند.
دستگاه‌های تبلیغاتی صهیونیسم این اسطوره دروغ را به چنان واقعیت خیالی بدل کرده بودند که یکی از صهیونیست‌های قدیمی به نام آشر گینزبرگ با نام مستعار احد هاام شهادت می‌دهد:
در خارج از فلسطین ما فکر می‌کردیم سرزمین اسرائیل تقریباً یک بیابان غیر زراعی است و هر کس که می‌خواهد زمین به دست آورد در اینجا هر چه دلش بخواهد هست، ولی حقیقت این است که هیچ زمینی خالی نیست. در کل این سرزمین به سختی میتوان زمین غیر زراعی پیدا کرد. تنها جاهایی که به زیر کشت نرفته اند زمین های شنی و کوه های سنگی هستند و این تنها پس از یک کار سخت و بازیابی میسر است.
در پایان فیلم فهرست شیندلر می‌بینیم یهودیان رها شده از بند هیولای نازیسم در مرز شوروی آوارند و پناهگاهی ندارند. گویا هنوز مشخص نیست که جنگ جهانی دوم پایان یافته و آلمان تسلیم متفقین شده است. پلیس روسی از سردسته یهودیان می‌پرسد:
چرا اینجا نشسته اید؟
و جواب می‌شنود:
چون جایی برای زندگی نداریم.
او به سرزمینی بدون شهروند و سبز و خرم اشاره می کند که یادآور همین اسطوره است.
در پایان فیلم ده فرمان نیز پس از خروج معجزه آسای یهودیان از سرزمین فراعنه و بی خانمان شدن به سمت سرزمینی حرکت می کنند که خالی از سکنه است.
کشورهای انگلو ساکسون متمایل به صهیونیسم را انگلو زایان گویند که شامل آمریکا، انگلستان و سه کشور وابسته استرالیا، نیوزلند و کانادا است. این کشورهای وابسته هنوز هم فرماندار کل دارند و مستعمره رسمی ملکه انگلستان هستند. این کشورها در جنگ عراق و افغانستان و سایر تحولات جهانی بسیار هماهنگ عمل می کنند.
انگلوزایان ها برای توجیه جنایت های خود در نسل کشی میلیونی ساکنان بومی هزاران ساله آمریکا و استرالیا و غصب این دو قاره ثروتمند از اسطوره سرزمین بدون مردم برای مردم بدون سرزمین یاد می کنند. این در حالی است که بر اساس برخی فیلم های مستند باستانشناسی آمریکایی مانند مستند نیاکان ما،
سرخپوست‌ها در آمریکا 12,000 سال قدمت داشتند و در استرالیا آثاری به دست آمده که حکایت از قدمت 50,000 ساله بومیان دارد.
در فیلم‌های وسترن معمولاً سرخپوست‌ها را افرادی وحشی به تصویر می‌کشیدند که هیچ عاطفه‌ای ندارند و همچون حیوانات وحشی زندگی می‌کردند. در این فیلم‌ها سرخپوست‌ها مهاجمانی بدوی بودند که حتی به زنان و کودکان سفید پوست هم رحم نمی کردند. این در حالی است که تاریخ عکس این ماجرا را روایت می کند. فیلمنامه این ژانر سینمایی معمولاً از داستانهای عامه پسند آمریکایی اقتباس می شد.
جان فورد کارگردان آمریکایی که سینمای وسترن با نام این کارگردان عجین شده، در بسیاری از فیلم‌هایش توحش سرخپوستان را به تصویر می‌کشد و تقریباً هیچ حقی برای آنان قائل نیست.
در فیلم جویندگان، اعضای خانواده برادر ایتن ادواردز، کهنه سرباز آمریکایی جنگ‌های داخلی، در حمله سرخپوستان کومانچی کشته می‌شود. و برادرزادش دبی توسط آنها ربوده می شود. ایتن به همراه برادرزاده ناتنیش مارتین به جستجوی دبی می پردازد. در اواخر فیلم ایتن برادرزادش را در شرایطی پیدا می کند که همسر یکی از سرخپوستان شده و آنها را به خانواده حقیقی خود ترجیح می دهد. در فیلم زن دیگری نیز دیده می شود که با وجود سفید پوست بودن در میان سرخ پوستان پرورش یافته و تبدیل به انسانی سرخ پوست و وحشی شده.
در فیلم های وسترن معمولاً سرخ پوست کشی برای کشور آمریکا و زیر پرچم آن صورت می گیرد.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. از ساعت 21 تا 22
هالیوود و فیلمی ضد ایرانی.
نام فیلم
300.
کارگردان
زاک اسنایدر.
نویسندگان
زاک اسنایدر و کورت جانستاد.
بازیگران
جرارد باتلر در نقش پادشاه لئونیداس، رودریگو سانتورو در نقش خشایارشا، لینا هدی در نقش ملکه و دومینیک وست در نقش ترون.
اکران
از مارس 2007 همزمان در آمریکا، یونان و انگلستان.
هزینه ساخت
60 میلیون دلار.
It begins as a whisper. A promise. The lightest of breezes dances above the death cries of 300 men.
فیلم 300 با داستانی جعلی و پرداخت تصویری منزجر کنندش، نژاد و هویت فرهنگی یکی از دیرپاترین تمدن‌های فرهنگساز جهان را به تمسخر و اهانت مستقیم گرفته است. فیلم اثری رقت‌انگیز است و مخاطبان به ویژه مخاطبان ایرانی را به شدت رنج می‌دهد.
Thank you.
من خسرو معتضد هستم. کینه‌توزی عجیبه. بعضی از سینماگران هالیوود اینا پول گرفتن. باور کنین این کمپانی وارنر یک کمپانی کاملا تحت نفوذ رژیم صهیونیستیه. پول بهش میدن. این فیلم به قدری احمقانه است. چطور خشایارشا لخته؟ برهنه است در تمام صحنه‌های فیلم. برای چی؟ خشایارشایی که اون دبدبه و کپکبه و اون نقاشی‌های با عظمت از حرکت ناوگانش، حالا براتون میخوام چقدر ارتش داشته، چه نیروهایی داشته. اصلا این تنگه ترموپیل جایی نبوده که ارتش ایران بعد از این جنگ ترموپیل 10 سال دیگه داشته میجنگیده تو یونان. آتن رفتن گرفتن، شهرهای بزرگ رو گرفتن. این جایی نبوده. آقا اینا رو کردن 300 نفر همه فرار کردن، به اوسیا فرار کردن، فوسی ها فرار کردن، این آقا مونده لئونیداس. اینو ورداشتن چیکار کردن؟ ایرانی ها همه زشتن. بعد یه ماسکای عجیب مثل جادوگران آفریقا در فیلم‌های قدیمی مربوط به دوران قرن بیستم. انقدر کار اینا خنده داره. روزنامه گاردین، که روزنامه گاردین نظر چندان خوبی به ایران نداره، نمیشه شما خجالت نکشید این فیلمو تهیه کردید. واقعا این فیلم با این محتوای احمقانه شما ایرانی ها رو به صورت یه سری بومیان جزایر دورافتاده جهان مجسم کردید. اون قیافه چیه برای خشایارشا درست کردید؟ خشایارشا و ایرانی ها کمشه لباس می پوشیدن، لباس های پر زرق و برق. اینا هرودوت ببینه چی داره تعریف از اینا می کنه. چقدر شما بی شرمی. آخه این پول چقدر ارزش داره؟ خشایارشا چقدر بد قیافه است؟ چقدر قیافش از یه اولا سر تراشیده. تمام ایرانی شما برید تخت جمشید، آقا برید موزه لوور، موزه پرگامون، بریتیش میوزیوم نگاه کنید. اون تصاویری که از همین موزه ایران باستان ببینید، چه موهایی، چه قیافه‌های قشنگی. این مزخرفات چیه؟ شاه ایران خشایارشا لخته، برهنه است، تمام شکم و پاهاش و تمام قسمت‌های بدنش معلومه. شما شرم نمی‌کنه این فیلم‌های احمقانه رو می‌سازید و اون منقدین بی‌سوادی که به تعریف می‌کنن. خب این ماجرا سرگذشت لئونیداسه، یکی از عرض شود که مردم اسپارت. این کارگردان و این نویسنده نادان نمیدونه که اسپارتیا تو دربار ایران مورد علاقه شاهان ایران بودن. اسپارت تصادفاً چون رژیمش رژیم میلیتاریسم بود و رژیم حالت جنگی داشت، نسبت به ایران خیلی تمایل نشون میداد. پیزیسراب به دربار ایران پناهنده شد. خیلی از این بزرگان عرض شود که یونان در دربار خشایارشا بودن. گفتن آقا حمله کن، یه مش اراذل لوباش ریختن اونجا، دارن اونجا رو آرامش رو به هم میزنن. دماراتوس کیه؟ هیپیاس کیه؟ اینا همه مشاورین عرض شود که خشایارشا هستن. اینا مرتب جاسوس از یونان برای اینا نامه می آورد. پزشک داریوش دموکتس کیه؟ اسپارتیه. این چی از خودتون می سازین؟ یه کشور بیگانه‌ای به نام ایران میخواد تمدن یونان رو از بین ببره. اصلا چنین چیزی نیستش.
پایان جنگ سرد برای ایالات متحده فارغ از اینکه پیروزی سیاسی به شمار می آمد، نواخته شدن زنگ خطری جدید بود و آن اینکه در نبود نیرویی چون شوروی، کدام نیروی تهدید کننده می تواند مردم ایالات متحده را در جهت اهداف و راهبردهای سیاسی سردمدارانش بسیج و سازماندهی کند.
ایالات متحده در پی حوادث تروریستی مرکز تجارت جهانی، خلأ نیروی متخاصم خود را با اعراب به نحوی جدی و پیگیرانه پر کرد. هرچند پیش از آن در فیلم‌هایی چون شبکه درباره اعراب و نفوذ آنان در ایالات متحده گاه و بیگاه هشدار می‌داد. از این پس اعراب با ایفای نقش تروریست جهان آزاد را هدف